اجزاهاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
لحظه‌ای شما به خیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران، سپاس که همچنان شنونده این شبکه رادیویی هستین. اما در حالی که ساعت 15:30 رو داریم پشت سر میگذاریم، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید. جهان سیاست تقدیم به شما.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 13 اسفند 1402 هجری خورشیدی است. برای شنیدن جهان سیاست خوش آمدید. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس جمهور کشورمان به الجزایر. در میکروفون خبرساز از نه بزرگ ملت ایران به جبهه ضد استکباری در انتخابات 11 اسفند خواهیم گفت. همراه میشیم با تحلیلگران و جنایت جدید ارتش اسرائیل با بمباران چادر آوارگان و سکوت غرب در برابر نسل‌کشی وقیحانه اشغالگران را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از ادامه مداخله جویی آمریکا برای زیر سوال بردن انتخابات ایران میگوییم.
دریچه
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به دعوت رسمی عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر، از صبح شنبه عازم این کشور شده و در جلسات مربوط به هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز شرکت کرده است.
راهبرد منطقه‌ای ما مبتنی بر افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و دسترسی هرچه بیشتر ملت‌های منطقه به این انرژی پاک و ارزش‌آفرین است. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند آمادگی تبدیل شدن به هاب انرژی و همچنین مسیری امن برای توزیع و ترانزیت گاز بین تولید کنندگان و بازارهای مصرف را دارد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز در 23 دسامبر 2008 تأسیس و ایده اولیه ایجاد آن از جانب جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. اعضای این مجمع 39% از تولید گاز جهان، 69% از ذخایر گازی جهان و 40% از تجارت جهانی گاز طبیعی را در اختیار دارند. جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان است که با داشتن بیش از 338 هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی از کشورهای پیشرو در این زمینه به حساب می آید و با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می تواند مطلوب ترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب باشد که با همین نوع تعاملات که دولت 13 در پیش گرفته است می شود به بالفعل شدن این امکان مهم کشور امیدوار بود. از سوی دیگر روابط دو جانبی ایران و الجزایر دارای اهمیت بسیار است. سفر رسمی رئیسی 4 سفر رؤسای جمهوری اسلامی ایران به الجزایر است که با فاصله حدوداً 14 پس از سفر سال 1389 رئیس دولت 10 انجام شده، در حالی که طرفین از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه روابط برخوردارند که البته تا کنون مقفول مانده است. حضور مشترک هر دو کشور در سازمان‌ها و مجامع جهانی مثل گروه 77، اوپک، عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای صادرکننده گاز اشاره کرد. حمایت الجزایر از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نیز از نکات بسیار قابل توجه است. همچنین اتحادیه آفریقایی با 54 عضو که در معادلات جهانی از جمله سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند پشتوانه‌ای برای تحقق اهداف جهانی ایران باشد.
متوجه این که کشورهای عضو سازمان‌های گاز یا همان BCS در حقیقت 12 کشورند که سهم ذخایر گاز 70% از سهم ذخایر گاز طبیعی جهان دارند و بیش از 43% از صادرات گاز سهم این کشورها عمومی در جهان. متوجه این که گاز طبیعی یکی از انرژی‌های پاک و سازگار به محیط زیست مقرون به صرفه و پیشبینی که تا سال 2050
رئیس جمهور گفت با توجه به افزایش حجم و تعریف مسیرهای جدید تجارت گاز طبیعی ضروری است که سیاست‌های نوینی در دستور کار اعضای مجمع اوپک گازی قرار گیرد تا در جهت افزایش صرفه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک استفاده شود. در خصوص اهمیت سفر رئیس جمهور به الجزایر گفتگو می‌کنم با آقای سجاد واعظ، کارشناس مسائل آفریقا. آقای واعظ سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم برنامه جهان سیاست و همه دستاندرکاران خوب برنامه در رادیو ایران و همچنین شنوندگان عزیز.
بفرمایید. خواهش میکنم که مهمترین دستاورد احتمالی سفر به الجزایر پس از 14 سال در سطح رئیس جمهوری و ارتباط با این کشور آفریقایی برای ایران و البته الجزایر چی هست؟
خب از دیرباز دو کشور الجزایر و ایران داره سوابق تاریخی مشترک بسیاری هستند. به حضور شما عرض بکنم که این اتفاق رو بایستی به فال نیک گرفت با توجه به تغییر رویه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نگاه به محور جنوب جنوب و برقراری روابط گسترده با کشورهای حوزه قاره آفریقا میتونه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. از نکات قابل توجه در این حوزه این هست که دو کشور در حوزه گاز و نفت و انرژی از جایگاه ممتازی در سطح بین الملل برخوردار هستند و تعامل بیشتر دو کشور در این حوزه میتونه بسترساز فعالیت‌های راهبردی مؤثرتری در این رابطه نسبت به دیگر کشورهای مصرف کننده در سطح جهانی باشه.
خیلی ممنونم آقای واعظ. با توجه به اینکه حضور ایران در مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در ذیل سفر به الجزایر انجام شده، به نظر شما این حضور در توسعه صنعت گازی ایران و توان رایزنی ایران در حوزه انرژی چقدر میتونه مؤثر واقع بشه؟
این همگرایی جمهوری اسلامی ایران با کشور الجزایر در حوزه گازی میتونه اتفاقات بسیار خوبی رو برای هر دو کشور رقم بزنه. متوجه به اینکه این دو کشور از عمده‌ترین تولید کنندگان گاز در سطح دنیا هستند و با توجه به حوادث رویداده در منطقه اروپا، خاصه جنگ روسیه با اوکراین، به نظر می‌رسه که فرصت بسیار خوبی هست تا از این طریق و طی مذاکراتی که صورت می‌گیره بشه بازار جدیدی رو برای محصولات دو کشور با قیمتی مناسب‌تر به وجود آورد و این اتفاق رو با توجه به سفر ریاست محترم جمهور حضرت آیت الله رئیسی الجزایر بعید به نظر نمیرسه و امیدواریم که این اتفاق زودتر محقق بشه.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای سجاد واعظ، کارشناس مسائل آفریقا. با شما خداحافظی میکنیم.
از همه شنوندگان خوب برنامه‌تون خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی توفیق دارم.
میکروفون خبرساز.
نهی بزرگ ملت ایران به شیطنت ها علیه کشور. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
بدخواهان ایران عزیز همه ی توان خود را بسیج کرده بودند تا انتخابات 11 اسفند بی‌رونق برگزار شود، اما ما شاهد بودیم از نخستین ساعت شروع انتخابات و حضور پر از ایمان و امید مردم فهیم و موقع شناس در پای صندوق‌های رأی، این انتخابات نیز یک نه بزرگ به جبهه ضد بشری استکبار و پنبه کردن رشته میلیاردها دلار هزینه کرده آنها برای طراحی و اجرای این سناریوی مزدورانه بود و این حضور سراسر شور و شعور ضربه‌ای غیرتمندانه به جبهه استکباری بود.
خب اولین باری که پای صندوق حاضر شدم و میتونم رأی بدم و اومدم که از این امکان استفاده کنم و میتونم رأی خودم رو ثبت کنم، امیدوار هم هستم که در آینده نزدیک برای این ملت و برای ایرانیان عزیز اتفاقای خوشایندی رقم بخوره.
جبهه دشمن از ماهای گذشته توپخانه‌های خود را به سمت انتخابات اسفند 1402 نشانه گرفت و تا آخرین لحظات مشغول بمباران تبلیغاتی بود. مردم با حضور پرشور خود در انتخابات 12 دوره مجلس و 6 دوره خبرگان رهبری به بزرگترین کمپین تحریم انتخاباتی نگفتند.
یک رأیمون مشتی است به دهان دشمنان. ثابت میکنیم که همیشه در حضور دستانه هستیم، به پشت ولایتمون هستیم.
نمایندگان محترم که به مجلس میرن از مردم جدا نشن و باز هم با مردم باشن، همونطور که الان مردم براشون قدم گذاشتن، اونها هم درهای اتاقهاشون به روی مردم باز باشه همیشه و شنونده مشکلات و گره‌گشای مشکلات مردم باشه.
جبهه دشمن از مدت ها پیش مشارکت را زیر 20% ترسیم کرده بود و از ساعت ابتدایی رأی‌گیری شکست انتخابات را جشن گرفت، اما حضور بیش از 40% مردم پای صندوق‌های رأی نشان داد مردم ایران با تمام گلایه‌مندی‌ها و عملیات روانی گسترده علیه انتخابات یک نه بزرگ به کمپین تحریم انتخابات دادند و با حضور خود در انتخابات 11 اسفند بار دیگر عزم و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاندند تا بار دیگر ثابت کنند با تمام مشکلات همچنان پای آرمان‌های رهبر انقلاب اسلامی ایستادند، موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید دارند.
انتخابات نشان دهنده عزم و اقتدار ملت ایرانه. خب گرفتاری هایی وجود داره در کشور، با وجود این چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان. این نشون دهنده عزم ملی، اقتدار ملی و بصیرت ملی.
در حال حاضر دشمنان میخواهند ببینند نتیجه فشار حداکثری آمریکا و بدعهدی‌های اروپایی‌ها و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد چه بوده، اما همواره ملت ایران خوشبختانه با حضور خود در عرصه‌های مختلفی مانند انتخابات و راهپیمایی‌های مانند 22 بهمن و روز قدس همواره خنثی کننده بسیاری از نیت‌های شوم آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بوده‌اند و باید توجه داشت که تنها راه مایوس شدن دشمنان قوی شدن ایران است و یکی از مصادیق ایران قوی مجلس قوی است، مجلسی که بتواند با تصویب قوانین لازم و با هدایت دولت‌ها به مسیر مطلوب کشور را مسئولیت ببخشد.
با تحلیلگران
عجیب است. کاری نبوده که نکرده باشند. هیچ نوع جنایتی نبوده که در قرن حاضر انجام نداده باشند. از رژیمی جعلی میگوییم که با تکیه بر همان بی‌هویت بودنش آنقدر در توسعه جنایت‌هایش جلو رفته که دیگر دوستی برایش به جز آمریکا باقی نمانده است. به راحتی مردمی را که مدت‌ها گرسنگی و وحشت و ترس و سرما را تحمل کرده‌اند و سنی ندارند و همچنین برخی هاشان کودکند، در صف گرفتن غذا در آوارگی که همان اشغالگر به وجود آورده است با بمباران مستقیم به خاک و خون می کشد و بعد هم می گوید نسل کشی نکرده ایم، فقط از خودمان دفاع کرده ایم.
احنا جینا بالحق احنا والله
ما به علت جنگ آواره اینجا شده ایم،
ما به غذا نیاز داریم، غذا و نان نداریم و به جای آن خوراک حیوانات میخوریم.
هذا الطفل بده ياكل.
این کودک باید هر روز غذا بخوره. گاهی برای ما کمک ارسال میشه ولی به همه مردم نمیرسه. دو روز قبل مردم برای دریافت کمک ها به میدان النابلسی غزه رفته بودند که جان خود را از دست دادند. زندگی واقعا سخت شده. به ما رحم کنید. به زودی ماه رمضان فرا میرسد و ما به خوراک و آب نیاز داریم. همه کودکان مریض و به التهاب کبد مبتلا شدند. آب و مسیرهای ما آلوده است. زندگی واقعا سخت شده.
حالا هم جنگنده های رژیم صهیونیستی دو روز پس از جنایت و کشتار و به شهادت رسیدن صدها فلسطینی که در میدان نابلسی غزه در صف دریافت کمک های غذایی بودند، امروز چادرهای محل اسکان آوارگان فلسطینی را مقابل بیمارستانی در شهر رفح هدف قرار دادند. رسانه‌های فلسطینی.
جنایت جدید رژیم صهیونیستی و تداوم کشتار غیر نظامیان در شهر رفح واقع در باریکه غزه، در حالی است که ارتش رژیم اسرائیل روز شنبه مدعی شده بود که به دلایل اهداف بشردوستانه عملیات نظامی خود را در رفح، جنوبی‌ترین بخش غزه و همچنین دیرالبلا تا روز 7 مارس 17 اسفند متوقف می‌کند.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل میگوید
گوترش رویداد مرگبار اخیر را در شمال غزه که در آن بیش از 100 نفر که در جستجوی کمک‌های حیاتی بودند کشته یا زخمی شدند محکوم می‌کند.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تا کنون 30320 نفر شهید و 71533 نفر نیز مجروح شده اند و حجم خشم ملت‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت معنادار برخی از دولت‌ها به مرز انفجار رسیده است. از سوی دیگر نهادهای انسان دوستانه درباره قحطی در غزه که به صورت رسمی روز جمعه از سوی سازمان جهانی بهداشت نیز تایید شده هشدار می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 10 کودکی که به صورت رسمی در بیمارستان پذیرش شده بود بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داد. مردم شهرهای مختلف جهان از جمله لس آنجلس، نیویورک، گلاسکو، لندن، وین، توکیو، عمان، قاهره، بیروت و کیتو در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. در خصوص جنایات بی‌رحمانه جدید و حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه گفتگو می کنم با آقای دکتر ناصر ترابی، کارشناس مساعد بین الملل. آقای دکتر ترابی سلام بر شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمت شما هستم.
جناب دکتر ترابی، شرایط انسانی در غزه در تمامی جنگ‌های رخ داده در دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده. نه سازمان کنفرانس اسلامی اقدام موثری صورت داده، نه نهادهای مسئول حقوق بشری و بین‌المللی و نه سازمان ملل. قرار هست به همین شکل فعلی مردم غزه در گرسنگی و بمباران و سرما جان بدهند و اگر این گونه هست، مصادیق نسل‌کشی آیا در قوانین دنیا تغییر کرده؟ چاره کار چیه؟
ما شاهدیم که بعضی کشورها میان سری کارهای نمایشی رو انجام میدن، مثل اردن، مثل آمریکا. مثل آمریکا دیروز اومده با هواپیما زدن 4 بسته غذایی ریخته، یا اردن وقتی بسته غذایی میفرسته برای اینا، ولی از اینها توی دریا میرن. یک نمایش و یک کاری رو که راحت میشود برای اینها بسته های واقعی تغذیه و کمک ها رو فرستاد، و از سمت دیگه هم می شود که راه کمک به اسرائیل رو بست. خب تا الان چند صد محموله چند تونی، چند صد تونی، چند هزار تونی مهمات برای اسرائیل رفته. خب آمریکایی‌ها می توانن جلوی این رو بگیرن، اردنی ها می تونن مسیر تردد و ترانزیت اسرائیل رو قطع کنن، اما هدف اینا اینه، یعنی می خوان اون فشار رو بیارن. حالا چه باید کرد؟ باید اقدام عملی کرد. یعنی شما از کشورهای عربی که دارن کمک میکنن به اسرائیل، خب انتظاری نمیشه داشت. اینا همزمان الان امارات عربستان، وزیر اسرائیل رفته خودش پای کانتینر اونجا وایساده، نشون داده که آقا ما درسته دریای سرخ و باب المندب بر روی ما بسته شده، اما امارات عربستان دارن کمک میکنن، گرچه این کمک ها نمیتواند همچنان مسیر دریایی باشه. لذا اقدام عملی میخواد و فرایند آتش بس داره این قضیه رو رقم میزنه. همین کشتار اخیری که 104 نفر رو کشتن برای فشار به حماس بود که شروط اسرائیل رو بپذیره دیگه.
متشکرم آقای دکتر ترابی. مهمترین رویکردی که سازمان‌های بین‌المللی به صورت عملیاتی میتونن انجام بدن چیست؟
سازمان‌ها میتونن فشار میدانی خودشون رو بیشتر کنن، از افکار عمومی جهان بیشتر استفاده بکنن. الان من نکته‌ای که اخیراً دارم می‌بینم، مثلا در هلند و در آمریکا، در یکی از دادگاه‌های آمریکا جو بایدن رو دارن با توجه به اون دادگاه لاهه بحث محکومیتش رو مطرح میکنن. خب اینه یه ابزار فشار دیگه، ابزار فشاری که این سازمان ها میتونن ازش استفاده بکنن. البته شما بدانید که سرنخ همه این سازمان ها وصل میشه به این جریان استکباری که اجازه اقدام عملیاتی میدانی فراگیر رو قطعا نمیده به این سازمان ها، چون بعضی از اینا دلشون هم باشه اجازه این کار رو ندارم. یکی از تاکیدات ویژه‌ای که اسرائیلی ها در مذاکراتی که الان در مصر دارن اینه که آنروا که وظیفه کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین و غزه رو داره رو باید کلن از فزایند غزه حذف بکنه و دارن به نوعی انتقام میگیرن اسرائیلی ها دیگه. در کل اینه که حالا این سازمان ها میتوانن فعالیت بیشتری داشته باشن، اما فعلا چیز خاصی رو ما نمی‌بینیم.
سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر ترابی، کارشناس مسائل بین الملل. خدا نگهدار.
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آرزوی موفقیت دارم. التماس می‌کنم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
ادامه مداخله جویی آمریکا برای زیر سوال بردن انتخابات ایران. نسخه اصلی امروز را لطفاً بشنوید.
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران و مشارکت ایرانیان در اظهاراتی مداخله جویانه تلاش کرد مشروعیت این انتخابات را زیر سوال ببرد و از جانب مردم ایران سخن بگوید.
حکومت ایران به دنبال استفاده از این انتخابات به عنوان نمایشی از دموکراسی است، اما تا کنون هزاران نامزد را رد صلاحیت کرده است. همانطور که برخی از ایرانیان امروز در اولین انتخابات پارلمانی پس از آخرین سرکوب خشونت‌آمیز حکومت رأی می‌دهند، جهان می‌داند که مردم ایران در پای صندوق‌های رأی حرف واقعی را نمی‌توانند بزنند.
آبراهام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران در روز جمعه 11 اسفند 1402 مدعی شد حکومت ایران به دنبال استفاده از این انتخابات به عنوان نمایشی از دموکراسی است، اما تاکنون هزاران نامزد را رد صلاحیت کرده است. مردم ایران به خوبی می دانند که این انتخابات هر نتیجه‌ای که داشته باشد نماینده آنها نیست و ما نیز با آنها هم عقیده هستیم. اما نماینده ویژه آمریکا به این موضوع توجه نکرده که ایران اسلامی و مردم فهیم و انقلابی کشورمان همواره با حضور پرشور خود هیچ گونه نیازی به تایید انتخابات در کشورمان از سوی کشورهای غربی نبوده و نیستند.
برای خاطر خون اینا باید رأی بدین برای رهبرمون.
هر کس رأی نداده انتخابات حتما به دشمن رأی داده.
وظیفه شرعی ما باید انتخاب کنیم. به قول رهبر امام خامنه ای باید انتخاب کنیم. وظیفه دینی ما افتخار میکنیم.
در شرایطی که اقشار مختلف مردم سراسر ایران از دور افتاده ترین روستاها تا بزرگترین کلان شهرها با شور و نشاط در انتخابات 11 اسفند حضور داشتند، اما رسانه‌های معاند فارسی زبان و انگلیسی زبان از شبکه معلوم حال ایران اینترنشنال گرفته تا بی بی سی صدای آمریکا، خبرگزاری آسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه و سایت‌ها و شبکه‌های خبری همراه و همسو با سیاست‌های آمریکایی صهیونیستی مثل تمامی دوره‌های انتخابات قبلی ایران در 45 سال گذشته بخش قابل توجهی از مطالب، برنامه‌ها، زمان، هزینه و انرژی نیروی کار خود را صرف سیاه‌نمایی فضای انتخاباتی پرشور ایران کرده بودند. اما به اذعان بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این گونه ترفندها نیز با شکست مواجه شد، موضوعی که اریک زالبرگ خبرنگار کانادایی نیز بر آن صحه گذاشته است.
انتخابات ایران از جهت‌های زیادی بسیار مورد توجه و پراهمیت است. یعنی تقریبا ما هر 4 سال یک بار شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی بودیم. یعنی خود این یعنی که این نظام، این دولت به خوبی کارش رو پیش میبره و مردم و دولت پایا پای دارن به جلو میرن.
این حضور پرشور معادلات جبهه دشمن را برهم زد و در آماری فراتر از نظرسنجی های کاغذی و مجازی مشارکت بیش از 25 میلیون نفری در انتخابات را رقم زد. 41% واجدین شرایط پای صندوق های رأی آمدند تا ابتدا در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود سهیم شوند و در ادامه سینی محکمی به طراحان پروژه تحریم انتخابات بزنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
زندگی پر از راه‌هایی که دست انداز داره و حتی ممکنه به بن‌بست هم برسه. برای موفقیت باید بلد باشی چگونه راهی جدید بسازی و تا نشانی مقصد بری.
به نظر من فعال دانشجویی آرمانخواه که واقعیت‌ها را هم می‌شناسه هرگز نباید احساس انفعال و بن‌بست بکنه در هیچ شرایطی. یعنی نباید از آرمانخواهی دست برداشت، نه در هنگام پیروزی‌های شیرین، نه در هنگام هزیمت‌های تلخ. ما در عرصه دفاع مقدس پیروزی‌های بزرگی هم داشتیم، هزیمت‌های تلخی هم داشتیم که امام رضوان الله علیه سفارش می‌کردن، می‌گفتن نگید شکست، بگید عدم الفتح. یه جا پیروزی نصیب انسان میشه، یه جا هم پیروزی نصیب انسان نمیشه، چه اهمیت داره؟ بعضی‌ها هستن اگر چنانچه جریان کار بر وفق مرادشون پیش آمد و به نقطه مورد نظر خودشون رسیدن، از دنبال کردن آرمان‌ها دست میکشن. این خطاست. فإذا فرغت فانصب. قرآن به ما میگه وقتی این کار رو تمام کردی، این تلاش رو تمام کردی، تازه خودت رو آماده کن، بایست برای ادامه کار. بعضی اینجورن، این اشتباهه. بعضی هم به عکس، اگر چنانچه اونچه که پیش میاد بر طبق خواست آنها نبود، بر وفق مراد آنها نبود، دچار یأس و انفعال و شکست میشن. این هم غلط، هر دو غلط. اصلا بن‌بستی وجود نداره در آرمان خواهی صحیح و واقع بینانه. واقعیت ها رو وقتی انسان ملاحظه کنه، هیچ چیز به نظر انسان غیر قابل پیش بینی نمیاد.
به ساعت 16 رسیدیم و شما همچنان شنوندگان